أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که موضوع هر علم آن است که از عوارض ذاتیش بحث شود و هیچ واسطه ای بین موضوع و محمول وجود نداشته باشد. مشهور معتقدند بر اینکه موضوع آن است که بحث از عرض ذاتی او شود و عرض ذاتی را مشهور این چنین تعریف می کند که یا واسطه بین موضوع و محمول نباشد مثل زیدون انسانو، یا اگر واسطه هست واسطه خارجی نباشد مثل الانسانو متکلمون که واسطه دارد اما واسطه ناطقون است که خارج از ماهیت نیست. یه نکته ای رو در اینجا من خدمت شما عرض کنم که این واسطه هایی که بین موضوع و محمول وجود پیدا می کند، چه واسطه داخلیه چه واسطه خارجیه، اینها نوعش با هم فرق میکنه. در جایی که واسطه داخلیه است گاهی واسطه مساوی با موضوع است. مثل این که بگید الانسانو متکلمون، واسطه ناطق است که ناطق مساوی با انسان است. یعنی چه؟ شما بگید مررتو به انسان، چه بگید مررتو به ناطقن. حالا در الانسان و متکلمان چه شده است که متکلم حمل بر الانسان شد به خاطر یک واسطه داخل در ماهیت انسان؟ اون واسطه چیه؟ ناطقونه. پس در الانسان و متکلمون واسطه هست، یک واسطه داخل ماهیت موضوع است، دو واسطه مساوی با موضوع است. اما اگر گفتید الانسان متکلمون نه با واسطه ناطقیت بلکه به واسطه حیوانیت، انسان متکلم است به خاطر ماهیت حیوانیتش، حیوانها متکلمند، منتها تکلم و کل شیء به حسب تکلم موجودات زنده و حیوانات هر کدوم به حسب خودشون. من میگم الانسانو متکلمون، واسطشم ناطقیت نمیگیرم، واسطش حیوانیت میگیرم. این حیوانیت که واسطه است جزء ذات موضوعه. مساویه با موضوع نیست مثل ناطقون، اعم از موضوعه. ببینید فرقشا، اونجا ناطق مساویه با الانسان بود، اینجا واسطه حیوان شده که حیوان اعم از انسانه. اما جزء ذات انسانه، چون انسان رو وقتی به ما هو سوال میکنید الانسان و ما هو، جواب از سوال از ماهیت میگید حیوان و ناطقون. پس چه واسطه حیوانیت باشه برای تکلم، چه ناطقیت، اینا جزء ذات موضوع هست. منتها یکیشون که ناطقه اعم از مساویه با موضوع ناطقون، یعنی چه بگی انسان چه بگی ناطق، هر دو غرض تو حاصل می شود. اما در جایی که واسطه اعم است، واسطه داخلی هست اما اعم است، مثل الانسان و متکلمون که واسطه حیوان باشد. حالا چرا اینا را عرض میکنیم؟ چون در تبیین مباحث و اختلافات بین مرحوم آخوند و بین مستشکلین و شیخ و رئیس و بیانی که از امام قدس سره میخوایم داشته باشیم و اینها، اینا تأثیر گذاره. مشهور گفتن که اگر واسطه داخلی باشد، چه مساوی با موضوع باشد چه اعم از موضوع باشد، این موضوعه، ما این رو موضوع میدونیم. مشهور اینو گفتن. اما مرحوم آخوند خراسانی فرمود که نه، من اگه واسطه خورد این عرض را عرض ذاتی نمی دانم و تعریف موضوع اونه که عرض ذاتی داشته باشد. اینا عرض ذاتی نیستن چون واسطه خوردند. در جایی هم که بین محمول و موضوع واسطه خارجی خورده باشه، اونجا هم یه همچین مبحثی هست. گاهی واسطه مساویه با موضوعه، گاهی واسطه اخص از موضوعه، گاهی واسطه مباینه با موضوعه. حالا اینا را مثالاشو کما بیش زدم، اما در تقسیم بندی نخواستم روز اول ذهنتون مشوش بشه. حالا مثالاشو هم گفتم، امروز تطبیق میکنیم. در واسطه خارجیه میگه الانسانو زاه کن. خب چطور میشه که زاه کن حمله بر انسان میشه؟ عده‌ای معتقدند به خاطر تعجب است، ذهن که انسان به خاطر تعجب، یعنی این که میگن از عوارض خاص انسان ذهن است چون متعجب است. شما در حیوان مفترس ذهن نمیبینی چون تعجب اون نداره. حالا واقعا همینطوره؟ یه عده معتقده بر اینم. پس ببینید، شما محمول را حمل بر موضوع کردید، یعنی زاهکن را حمل بر الانسان کردید، گفتی الانسان و زاهکن، واسطه بین این ذهن و انسان هم تعجب انسانه. خب حالا تعجب آیا مساوی است با ماهیت انسان یا مساوی نیست؟ یعنی اگر گفتی مررت به متعجبن، ممکنه شامل اسد و فرس و اینها بشه؟ نه، تعجب عرض خاص انسانه. اینجا واسطه خارج از ماهیت انسانه، اما مساوی با ماهیت انسانه. مساوی است، اشتباه نکنید، مساوی مفهومی نبا، مساوی مصداقی، حواستون باشه. یعنی تو مصاحبه علمی که رفتید امکان داره تا شما اینجا رو میگید بگید که تعجب مساوی انسانه، انسان رو تعریف کن، میگم میگی الانسان و حیوان و ناطق، میگه تعجب توش نید، چطور تعجب رو میگی مساوی با انسان؟ بگید تساویه در مصداق، نه تساویه در مفهوم. یعنی اگر شما مرور کردی به زید ابن ارقم، آب وارد شده، یکی گفت که به من مررت، به چه کسی مرور کردی؟ گفتی مررت به متعجبن، این هیچ فرق نمی کنه که بگی مررت به انسان او به متعجبن، چون این عرض خاصیست که عرض خاصه، عرض خاص فقط در این انسان، این درست عرض است و ذات نیست، اما عرضی است که مساوی با این موضوع است. خب اینجا واسطه تعجب است، خارج از ماهیت انسان است، اما مساوی با ماهیت انسانه. حالا اگه گفتی الحیوانو زاه کن، الحیوانو زاه کن، به شما گفتن که الحیوانو زاه کن؟ میگی بله. میگن چطور زاهک رو بر حیوان حمل کردی؟ میگی به واسطه انسان. یعنی حیوانی که انسان باشد زاهکن، الحیوان و زاهکن، آخه مثل صاحب السفینت متحرکن دیگه، میگه صاحب السفینت متحرکن، میگن ناخدا، ناخدا دریا رو طی کرد، میگی بابا منظورم کشتی است. اینجا میگی الحیوانو زاه کن، میگن حیوان زاهکه، حیوان میخنده، میگی بابا حیوانی که انسانه واسطشو انسان گرفتی. اینجا واسطه خارج از ماهیت مطلق حیوانه، چون مطلق حیوان، مطلق حیوان میتونه انسان باشه، میتونه غیر انسان. پس این انسان خارج از این حیوانه و بعد میبینی که اخص از حیوانم هست، به واسطه یک امر خارجی اخص از موضوع شما آمده ای ذهن رو مترتب کردی. بله این اشکالیه که بله این اشکال وارده، این اشکال وارده، این اشکال وارده در این قسم که شما میگی واسطه خارجی، این واسطه خارجی نیست. حیوان که میگی اعم است از انسان و غیر انسان، پس یه جزءش انسانه، چطور میگی واسطه خارجی؟ این اشکال وارد. و اما جایی که واسطه رو میگن واسطه خارجی است اما مباینه، مثل الماء و هاربون، این هار و حرارتی که شما نسبت دادی به این ماء گفتی الماء و هارون واسطه خورده، واسطش هم آتشه، آتشم خارج از ماهیت ماه. مثلا شما ممکنه بگید که ما ایدروژن و اکسیژنه و آتش از ماهیت ما خارجه، اینجا واسطه مباین با موضوعه. حالا جان سخن اینجاست که این اطلاق عرض ذاتی و عرض غریب چیه؟ عرض ذاتی یک تعریف دارد، عرض غریب هم یک تعریف داره. عرض ذاتی اونه که شما از ذاتیات شیء به او حمل کردید. گفتی زیدون انسان، از ذاتیات زید به زید حمل شد، هیچ واسطه ای نخود. میگن عرض ذاتی. عرض غریب، غریب با غین، یعنی عرضی که از معروضش دوره و فاصله داره و ماهیتاً یک چیز نیست و به یه واسطه ای اون رو آوردی حمل کردی. وقت این عرض قریب و این عرض ذاتی بین مرحوم آخوند و مشهور اختلافیه. مرحوم آخوند، آخوند خراسانی، میگه موضوع اونه که از عوارض ذاتیش بحث بشه، عوارض ذاتی هم اونه که بلا واسطتا فل عروض، یعنی هیچ واسطه نخوره، نه واسطه داخلیه، نه واسطه خارجیه، نه واسطه مساوی، نه واسطه اعم، نه واسطه متباین، نه اخص، هیچی هیچی. موضوع اونه که از عوارض ذاتیش بس بشه بلا واسطه تفل عروض، هیچ واسطه نخوره. اما مشهور میگن نه، این معنای عرض ذاتی بلا واسطه تفل عروض نیست، چون اگه واسطه داخلیه باشه اشکالی نداره. عرض ذاتی عرضیست که واسطه خارجی نخورد. عرض ذاتی که میگی واسطه خارجی نخوره یعنی این که یا اصلا واسطه ندارد یا واسطهش جزء ماهیت خود موضوعه. نکته دیگر که بعد ببینیم حالا دیگران مثل حضرت امام و مثل مرحوم شیخ و مثل بو علی اینها تو این مقولات حرفشون چیه، اینه که اجزاء علوم رو که تعریف کردن گفتن موضوع و مسائل و مبادی، گفتن هر علمی یه موضوع دارد، یه مسائل دارد، یه مبادی دارد. موضوعشو که داریم بحث میکنیم، مرحوم آخون گفت موضوع اونه که یبحث عن عوارضه ذاتیه، و بعد نکته دوم مرحوم آخوند خراسانی گفت موضوع علم یعنی ما یبحث عن عوارض ذاتیه مستاقن تو خارج اگه خواستی بری دنبالش بگردی همون موضوعات مسائله، یعنی بحث اوامر، بحث نواهی، بحث عام و خاص، بحث حجیت خبر واحد، بحث تعادل و تراجی، بحث قاعده تجاوز، قاعده ید، قاعده فراق، اینا موضوعات مسائل نبود. میگه موضوع علم اصول همین موضوعات مسائلشه. خب پس موضوع به بیان مرحوم آخون معلوم شد، مسائل رو هم مرحوم آخون میگه جملتن من قضایا متشتته جمعها قرزون واحد. تعریف مسائل رو هم این رو میگه، جملتن من قضایا متشتته جمعها قرزون واحد، یعنی قضایای متعددی است که این قضایا تحت لوای یک قرز اینا آورده میشه تو کتاب، اینا رو بهش میگن مسائل. مثلا من یه مثال تو نحو براتون بزنم. تو نحو چی میگن؟ اسم، راجع به اسم میان صحبت میکنن، راجع به فعل میان صحبت میکنن، راجع به اعراب و بنا میان صحبت میکنن، راجع به عوامل اعرابی میان صحبت میکنن، انواع بنا میان میشمارن، مثل ظرف میگن ظروف مبنیه، این حرفا رو میان میزن. این مباحثی که در نحو میاد مطرح میشه همش لقرزن واحده. قرز واحد چیه؟ حفظ اللسان عن الخطا فی الاعراب والبناء فی اواخر الکلم. پس قرز واحد که حفظ اللسان بود، جمله یعنی تعدادی از قضایا را کنار هم گذاشت، اعراب، بنا، عوامل رفع، عوامل نصب، عوامل جذب، اینا رو اسم، فعل، حرف، این حرف رو زد. اما غرض واحد و اون حفظ اللسان عن الخطا. حالا اجازه بدید، بعضی از همین مسائل تو علم صرف هم هست. شما قبل از اینکه وارد علم صرف بشید، علم نحو بشید، مگه صرف نخوندی؟ اونجا هم راجع به امر اومد گفت، راجع به نهی هم گفت، راجع به اسمم نگفت، گفت اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، اینا اسمن دیگه. ببینید راجع به فعل، راجع به فعل ماضی و مضارع، یعنی سیاق مختلف، راجع به این که لم وقتی اومد لم یضرب شد، یضرب رو یضرب و یضربانه یضربونه اومدید خوندی، راجع به امر گفت اضرب رو امر اضربه، راجع به اسم، اسم فاعل و مفعول اومد یه بابی باز کرد گفت اسم فاعل مثل زاربون زاربانه زاربونه، نگفت اسم مفعول مثل مضروبون مضروبانه مضروبون، گفت ضرب در اصل از ضرب بوده، مصدر بوده، اسم بوده، فعل رو ازش گرفتن. پس ببین هم راجع به اسم حرف زد، هم راجع به مشتق حرف زد، مشتق زاربون دیگه، گفت زاربون مشتق از، بعضی ها گفتن از یضربوه، بعضی ها گفتن از ضربه، راجع به مشتق حرف زد، راجع به امر حرف زد، راجع به نهی حرف زد، راجع به اسم حرف زد، راجع به مصدر هم حرف زد. بیاد تو نحو، تو نحو هم حرف زد، تو نحو هم راجع به یضرب و حرف زد، گفت لن ناسبه میاد این یضرب رو میکنه یضربه، لن یضربه، لم میاد میکنه لم یضرب، ان میاد میکنه ان یضرب، ان تضرب اضرب. تو علم اصولم که راجع به اینا اومد حرف زد، راجع به امر الان بحث الفاظ، بعد از وضع بحث اوامر دیگه، بحث نواهی دیگه، مگه نیست همین بحثا؟ تو بحث علم معانی بیانم اومد گفت، تو علم معانی بیانم گفت فعل مستقبل قد یفید الاستمرار، نگفت در علم بلاغت، گفت اگر گفتی که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقولو، این یقولو یعنی مرتب میفرمود، حالا اونجا اختلاف بود، میگفتن این یقولو دلالت بر هموار و تکرار داره، بعضشون میگفتن نه اون کانه معنای استمرار داره، ولی بالاخره راجع به کانه بگوی میشه ماضی، میشه عوامل چی؟ افعال ناقصه. خب افعال ناقصه رو مگه تو نحوم نگفت؟ نگفت؟ گفت یکی از عوامل افعال ناقصه است، تو علم معانی بیانم داره میگه. مرحوم آخون میگه که مسائل هر علمی تعدادی از قضایاست که با هم مشترکند لغرضن واحد. تو علم معانی بیان غرض بلاغت و فصاحت است، تو نحو حفظ اللسان عن الخطا است، تو اصول این است که آیا یدل علی الوجوب او اعم من الوجوب، مگه اینطور نیست؟ بحث اوامر میاد میگه وقتی گفت مولا اضرب آیا این دلالت بر وجوب امتثال میکنه یا دلالت میکنه بر اعم از وجوب؟ وقت میگوی که وجوب، میگه فاستبقوا الخیرات، چیکار میکنی؟ مگه فاستبقوا امر نیست؟ فاستبقوا الخیرات کجاش دلالت بر وجوب میکنه؟ وقت میان میگن اونا که میگن حقیقت در وجوبه، میگن اینجا مولوی نیست، ارشادیه، فاستبق الخیرات دارد ارشاد میکنه، امر واقعی نیست. خب ببینی لذا مرحوم آخوند میگه قضایای علوم ممکنه با هم مشترک باشه اما قرضاشون با هم مشترک نیست. لذا بر مبنای مرحوم آخوند مسائل هر علمی قضایایی است که لغرض واحد دور هم جمع شده، در نحو لغرض حفظ لسان، در معانی بیان للفصاحت والبلاغه، در صرف للعلم بالاوزان و الاشتقاق، در اصول بحث میشه برای اینکه بدانیم آیا امر دلالت میکنه حقیقتا بر وجوب یا اعم از وجوب، هر کجا غرض واحده. لذا کسی نیاد بگه که این رو شما میگید امر و نهی از مسائل علم اصول، این که تو علم نحو هم هست، این امر و نهی که تو شرح الامثله روز اول که وارد شدیم تو طلبگی بود، اینا که اونجام بود، این که تو علم معانی بیان هم هست. میگه باشه، این جملت من قضایا متشتته، متشتته است اما لغرض واحده، ولو این مسائل در علوم مختلف نقل بشه. پس موضوع از نظر مرحوم آخوند معلوم شد، مسائل معلوم شد، موند مبادی رو هم عرض بکنیم. حالا چرا ما داریم این تقسیم رو اینجا میکنیم؟ چون بعضی از بحث ها و اختلافات بین مرحوم آخوند و شیخ الرئیس و فقها و اصولیون و شیخ انصاری و بعضی فقهای معاصر بر سر همین مباحثه، ما تا اینجا خوب موضوع رو منقح نکنیم وارد اختلاف بین اینها نخواهیم شد. لذا مبادی رو هم میگیم و بعد میریم سر سفره اینها میشینیم ببینیم حالا حرف مرحوم آخوند رو امام قبول کرده یا نکرده، با چه دلیل نکرده، شیخ الرئیس چی، مشهور چی و بقیه. و صلی الله علی محمد و آله.